أمنية شائقة يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي الأجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأتي معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على الغضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه بالأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك، وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. اللهم واقم به الحق، وأدهض به الباطل، وأدل به أولياءك، وأذلل به أعداءك، وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه، واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم، وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية، واقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين. Mm-hmm.
ساعت 8 صبح اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و روز بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. روز شنبه 9 ژوئیه در افغانستان عید قربان اعلام شد. عید قربان یا عید اضحی یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانان است که هر ساله در سراسر جهان برگزار می شود. طبق روایات اسلامی در روز 10 ذی‌الحجه خداوند برای آزمودن حضرت ابراهیم علیه السلام به پیامبر خود فرمان داد تا فرزندش اسماعیل را قربانی کند. ایشان اسماعیل را به قربانگاه برد، اما جبرئیل همراه با قوچی نازل شد و حضرت ابراهیم علیه السلام آن را به جای حضرت اسماعیل علیه السلام قربانی کرد. حجاج در این روز به قربانی کردن می پردازند و آن را بین نیازمندان توزیع می کنند. با گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، دادگاه عالی دولت طالبان در افغانستان روز شنبه 9 ژوئیه را عید قربان اعلام کرد. همزمان وزارت کار و اجتماعی دولت طالبان اعلام کرد روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه به مناسبت عید قربان تعطیل عمومی است. در همین حال وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از تأمین امنیت در عید قربان خبر داد. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت امور داخلی حکومت موقت از تامین امنیت در ایام عید قربان خبر می دهد. عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان می گوید که به هدف تامین امنیت هموطنان و سپری نمودن عید مطمئن تدابیر لازم امنیتی اتخاذ گردیده و نیروهای امنیتی شب و روز در خدمت مردم قرار دارد. تکور و خاطر تأمین امنیت بهتر از مردم خواست که با نیروهای امنیتی همکاری نموده و موارد مشکوک را به مجرد دیدن با نیروهای امنیتی شریک سازند. تکور:
نیکمرغ لوی اختر مبارک او نیکمرغ شه. د کورنۍ چارو وزارت امنیتی ځواکونه د خپل هیوادوالو د خوندي ساتلو لپاره هر وخت آماده او چمتو دي، او د دې لپاره چې هیوادوال د اختر شیبې لا په خوښۍ تیرې کړي، زموږ بیدار او زړور ځواکونه به شپه او ورځ د امنیت په ټینګښت کې کوشان وي. له درنو هیوادوالو غواړو تر څو د مشتبه تحرکاتو د لیدلو په مهال له خپلو امنیتي ځواکونو سره په اړیکه کې شي.
گفتنیست که نیروهای امنیتی طالبان در مرکز و ولایات توظیف گردیده تا امنیت را در ایام عید بیشتر از پیش تأمین کرده. این در حال است که چهارشنبه شب در شهر کابل این نیروها با گفته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان علیه یک مخفیگاه داعش عملیات را انجام داده که در اثر آن 2 تن کشته و 4 تن دیگر بازداشت شدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران برای خانواده‌های نیازمند آوارا در بلخاب افغانستان ارسال شد. کمک های جمهوری اسلامی ایران در حالی به مردم بلخاب ارسال می شود که این ورسوالی اخیراً صحنه درگیری میان طالبان و یکی از قماندانان ناراضی هزارت تبار طالبان به نام مولوی مهدی رئیس پیشین اداره اطلاعات بامیان بود. ساکنان ورسوالی بلخاب بیشتر شیعه و هزاره هستند. در ادامه کمک های مؤمنانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان، این بار کمک های غذایی شامل آرد، برنج، روغن و شکر برای 500 خانواده نیازمند به بلخاب ارسال شد. ایران در ماهای اخیر کمک های گسترده ای را برای نیازمندان در ولایات مختلف افغانستان ارسال کرده است. پیش از این مقامات سفارت جمهوری اسلامی در کابل در دیدار با والی طالبان در بامیان برای تأمین کمک های اولیه، مواد غذایی و بهداشتی به آوارگان جنگ در ولسوالی بلخاب اعلام آمادگی کرده بودند. هفته گذشته پس از حمله نیروهای طالبان به ولسوالی بلخاب، شمار زیادی از خانواده های این منطقه از خانهایشان آواره شده و به مناطق مرتفع کوهستانی و مناطق مرزی بامیان پناهنده شدند. بر اساس اعلام دفتر سازمان ملل برای هماهنگی امور بشردوستانه در افغانستان، بر اثر جنگ اخیر در ولسوالی بلخا به ولایت سرپل 27 هزار نفر آواره شدند. جمهوری اسلامی ایران با زلزله زدگان ولایت‌های خوس و پکتیکا نیز کمک کرد. این کمک‌ها شامل مواد غذایی، پوشاک، دارو و خیمه بود که با 4 فروند طیاره و چند اراده لاری به مناطق زلزله زده جنوب شرق افغانستان ارسال شد. دولت طالبان در افغانستان به حذف این کشور از طرف آمریکا از فهرست متحدان اصلی غیر عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو واکنش نشان داد. بارک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا در سال 2012 دولت افغانستان را به عنوان متحد اصلی غیر ناتو معرفی کرده بود، اما شب گذشته قصر سفید اعلام کرد جو بایدن قصد دارد افغانستان را از فهرست متحدان اصلی غیر ناتو حذف کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان روز پنجشنبه در واکنش به تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای حذف افغانستان از فهرست متحدان اصلی غیر ناتو گفت این عنوان در سالهای گذشته نیز برای افغانستان منفعتی نداشت. ذبیح الله مجاهد افزود دولت طالبان در این خصوص نگرانی ندارد. سخنگوی دولت طالبان با اظهار اینکه مردم افغانستان در سالهای گذشته از همین ناحیه متضرر شدند و از همکاری دولت سابق این کشور با آمریکا خاطره خوبی ندارند افزود البته طالبان در بخش‌های دیپلماتیک و تجاری خواهان رابطه خوب، مثبت و قابل اعتماد با دیگر کشورها است. دولت جو بایدن پس از خروج مفتزهانه نظامیان آمریکایی از افغانستان، قطر را به عنوان حافظ منافع خود در افغانستان و متحد اصلی غیر ناتو تعیین کرد. نظامیان آمریکایی پس از 20 سال اشغالگری در افغانستان اواخر ماه اوت 2021 از این کشور خارج شدند. یک تبعه بریتانیا از زندان دولت طالبان در افغانستان آزاد شد. طالبان که 6 ماه پیش پیتر جونال تبعه بریتانیا و تصویربردار سابق بی بی سی و کارشناس افغانستان را به جرم جاسوسی توقیف کرده بود آزاد کرد. پیتر جونال مدعی شد در حالی که برای سرمایه گذاری در بخش معدن افغانستان با کابل سفر کرده بود توسط نیروهای طالبان توقیف شد. با گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری تسنیم، پیتر جونال تبعی بریتانیا و تصویربردار سابق بی بی سی گفت طالبان وای و همراهانش را به مدت 6 ماه در جایی نگه داشتند که بهترین زندان افغانستان محسوب می شود. پیتر جونال تصریح کرد نیروهای طالبان با وای رفتار خوبی داشتند. این تبعی بریتانیا همچنین افزود فکر می کرد که به خاطر شکنجه اتباعی افغانستان در زندان آمریکایی گوانتانامو طالبان وی را شکنجه می کند، اما این طور نبود. بریتانیا از متحدان اصلی آمریکا در 20 سال اشغالگری افغانستان بود. آمریکا و متحدانش سال گذشته با خفت و شکست از افغانستان خارج شدند و جنایات بیشماری مرتکب شدند. و عضو ائتلاف دولت القانون وابسته به کمیته هماهنگی شیعیان عراق گفت بیشتر ائتلاف‌ها از جمله دولت قانون تمدید صدر اعظمی مصطفی الکاظمی را قاطعانه رد می‌کنند. از زمان اعلام نتایج انتخابات پارلمانی اخیر عراق تا کنون زمزمه‌های متعددی از خیز الکاظمی برای صدر اعظمی مجدد در سایه بنبست سیاسی ایجاد شده در روند تشکیل دولت شنیده می شود و از هفته می 2020 در پست صدر اعظم عراق پس از کشمکشی چند ماهه در پی استعفای عادل عبدالمهدی کار خود را آغاز کرد. اما از همان زمان بارها چهره‌های سیاسی مختلف عراقی مخالفت خود را با تجدید صدر اعظمی او اعلام و در این حال از عملکرد دولت وی در سطوح مختلف به ویژه اقتصادی پس از تصمیمات متعددی که در دوران قدرتش اتخاذ کرده انتقاد می‌کنند. با گزارش القدس العربی، کاظم الحیدری عضو ائتلاف دولت القانون وابسته به کمیته هماهنگی شیعیان عراق معروف به الاتار التنصیفی یا چارچوب هماهنگی پنجشنبه شب تاکید کرد برخی اسامی در داخل ائتلاف‌های سیاسی مطرح می‌شود. همچنین تعدادی از تحلیلگران به شیوه گمانه‌زنی برخی افراد را نامزد صدر اعظمی می‌دانند، اما این امر درست نیست و هیچ نامی برای صدر اعظمی آینده اعلام نشده است. تشکر از همراهیتان با اولین بخش خبری. We'll be right back.
دعوت میکنیم که در ادامه نشرات با ما همراه باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شنونده های عزیز و ارجمند و علاقمندان برنامه میادگاه عاشقان. با برنامه دیگری از این مجموعه با شما عزیزان همراه هستیم. در برنامه های پیشین به این نکته اشاره کردیم که مسجد به عنوان یک نهاد اجتماعی در نخستین روزهای تأسیس حکومت اسلامی مستقیماً از سوی پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه در مدینه پایه‌گذاری شد، نهاد مقدسی که در طول حیات بیش از 1400 ساله خود فراز و نشیب‌های زیاد را طی کرده است. گاه ظاهر آن چنان آراسته شده که با کاخ‌های پادشاهان برابری کرده است، اما در باطن هیچگاه اصالت خود را که همان مکان پاک برای عبادت و اظهار بندگی خداوند است از دست نداده و نخواهد داد. اسلام با تجمل و زیبایی متعارف جامعه مخالفت ندارد، اما روح حاکم بر رهنمودهای اسلام در مورد الگوهای مختلف مصرفی چون لباس، مسکن، مرکب و غذا همگی نشان دهنده آن است که یکی از معیارهای ارزشی در اسلام سادگی و همین سادگی و پرهیز از تزیینات فراوان پرهزینه و زمانبر باعث گسترش سریع مساجد جهت جای دادن تعداد بیشتر نمازگزاران شد. تسهیل در این گسترش باعث شد که مساجد اولیه بارها گسترش فضا یابند. مساجد در ابتدا بسیار ساده ساخته می شدند و معمولا سقف حصیری داشتند. کم کم مساجد با طرح صحن روباز و ایوانهای ستوندار ساخته می شد. در بناهای بیشتر از خشت استفاده شده و ستونهای یک پارچه بودند. رفته رفته تغییرات اساسی در بنای ساختمان ایجاد و به جای خشت از آجر استفاده شد و دیگر ستونهای یک پارچه به کار نرفت. بناهای آجری و تزیینات آن شامل خطوط و نقوش در آجر، گجبوری، کاشی ساده، معرق و کتیبه های به خط کوفی و نسخ شدند. اما بعدها پادشاهان برای نمایش قدرت خود به ساخت بناهای عظیم با گنبدهای بسیار بزرگ و برج‌های بلند روی آوردند و قطعات گچ و آجر در موزاییک کاشی‌های آبی رنگ با نقش‌های زیبای گل و بوته، کتیبه‌های زیبای کوفی و نسخ با نوارهای تزیینی و نازک گچبری استفاده می نمودند. این گونه مساجد خود به یک اثر هنری تبدیل و به عنوان محل تولید و عرضه مهمترین آثار هنری مسلمانان شناخته شدند. همکنون معیار مساجد جزء هنر اسلامی محسوب می شود، هنری که در آن روح معنویت، ایمان و آموزه‌های قرآنی نیز متبلور شده و هنرمند با مفهوم راستین هنر اسلامی و معنویت گرایی خود این هنر اصیل را در معماری منعکس نموده است. هنرمند اسلامی در دوره‌های مختلف تاریخی عالم را مظهر خدا می‌داند که هنر و زیبایی را در هم می‌آمیزد، لذا مسجد را به گونه‌ای می‌سازد که با راز و نیازش هماهنگ باشد. اینکه ساختمان مسجد مبتنی بر چهار گوشه است، امام جعفر صادق علیه السلام در حدیث می‌فرماید مربع بودن بیت المعمور نیز به دلیل محازات بودن با عرش است و مربع بودن عرش به این خاطر است که اسلام بر چهار رکن بنا شده است و آن تسبیحات اربع است: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. نمازگزاری که وارد مسجد می شود این چهار جهت و این محدودیت به او القا می کند که زندگی در این دنیا بسیار محدود است، اما وقتی به محراب نگاه می کند قوس و مقرنس آن آرام آرام او را از آن حدود مادی جدا و وارد یک قلمرو معنوی می کند. در حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید هنگامی که در معراج سیر می کردم گنبد عظیمی را دیدم که کاملا سفید بود و به صورت دوار بر چهار پایه قرار داشت و روی هر پایه چهار کلام اول سوره فاتحه الکتاب یعنی بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده بود. پس معماری مسجد به نوع تداعی کننده عرش الهی است. خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، در ادامه برنامه شما را با مسجد جامع شهر دهلی آشنا میکنیم، با ما لطفاً همراه باشید. مسجد جامع دهلی یا جهان نما مهمترین عبادتگاه مسلمانان در دهلی نو است و تا اواخر قرن بیستم بزرگترین مسجد جهان به حساب می آمد. ابن بطوطه جهانگرد معروف مراکشی در یکی از سفرنامه های خود از مسجد جامع دهلی به عنوان بزرگترین و گسترده ترین مسجد دنیا نام برده است. در ساخت این بنای زیبا از سنگ مرمر، ماسه و وفور استفاده شده و ترکیب این سه عنصر جلوه خاص به بنای مسجد جامع دهلی داده است. این مسجد را مسجد جامع نامیدند زیرا بزرگترین نماز جمعه هندوستان در این مسجد برگزار می شود. بنابر نوشته کتاب نقش پارسی در احجار هند، مسجد جامع دهلی بین سالهای 1650 تا 1656 میلادی یا به عبارت دیگر 1060 تا 1066 هجری قمری به دستور شاه جهان پنجم امپراتور گورکانی هند و سازنده تاج محل ساخته شده و روز عید فطر سال 1066 هجری قمری مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مسجد در قسمت دهلی قدیم قرار دارد و یکی از پررفت و آمدترین محلهای مذهبی در کشور هند می باشد. برای ساخت این مسجد 5000 کارگر به مدت بیش از 6 سال کار کردند. این مسجد در هندوستان با نام مسجد جهان نما شهرت دارد. قسمت اعظم این مسجد به علت وسعت زیربنایی که شاهجهان برای آن برگزیده بعدها به آن اضافه شد. شاهجهان که 31 سال فرمان روای هندوستان بود به هنر و معماری و شعر و ادب فارسی علاقه زیاد داشت. هیچ پادشاهی در طول تاریخ هند به اندازه شاهجهان از خود کارهای عظیم معماری و هنری بر جای نگذاشته است. او علاوه بر تاج محل که شهرت جهانی دارد، بناهای قلعه سرخ در دهلی، بخش بزرگ از قلعه اگرا، مسجد وزیرخان در لاهور، مسجد شاهجهان در پاکستان را بنا نهاده است. مسجد جامع دهلی رو به سمت غرب دارد و هر سه طرف آن با ایوانهای تاقدار قوسی شکل پوشانده شده که درگاه برج مانند آن رو به مرکز مسجد قرار دارد. این مسجد حدود 800 متر طول و 27 متر عرض دارد و سقف آن با سه گنبد پوشانده شده است. هر کدام از گنبدهای این مسجد با مرمرهای سیاه و سفید کار شده است. دو مناره این مسجد 40 متر ارتفاع دارد و در برگرنده 130 پله است که با مرمر سفید و سنگ ماسه قرمز فرش شده است. در محوطه پشتی این مسجد نیز 4 مناره کوچک که به مناره های جلوی شباهت دارند قرار گرفته است. زیر گنبدهای مسجد سالون قرار گرفته که 7 ورودی قوسدار آن رو به سمت غرب است و دیوارهای مساجد تا ارتفاع کمر با مرمر پوشانده شده است. غیر از این سالون نیز سالن اقامه نماز دیگری در مسجد قرار دارد که 60 در 27 متر مربع تخمین زده شده است و 7 ورودی قوسدار دارد. در بالای ورودی های قوس شکل کتیبه های از مرمر سفید قرار دارد که 1.2 متر طول و 76 سانتی متر عرض دارد که روی آن با مرمر سیاه حکاکی شده است. روی این کتیبه ها تاریخ ساخت مسجد حک و از فضایل و سلطنت شاه جهان نقل شده است. کف مسجد با مرمر سیاه و سفید فرش شده و قسمتی که قرار است سجاده هر نمازگزار باشد با سنگهای مرمر مشخص شده است. این سجاده های مرمرین از نظر اندازه 91.44 سانتی متر در 50 سانتی متر بوده و در مجموع 899 سجاده سیاه مرمرین در کف مسجد جایگذاری شده است. در مسجد جامع دهلی مانند سایر مسجدهای شبه قاره سنگ نوشته های فارسی وجود دارد. 10 کتیبه فارسی بالای ایوانهای ورودی مسجد جامع دهلی این سنگ نوشته ها به زبان فارسی فصیح به خط نسخ نوشته شده و شامل 10 خانه مربع مستطیلی است. زبان نگارش فارسی دوره صفوی است که جملات با آیات قرآنی در آن آمیخته است و هر خانه 4 سطر است. به فر قدوم پادشاه ظل الله صافی نیت خدا آگاه زیب و زنت گرفت. این کتیبه ها به زبان فارسی و خط ثلث نورالله احمد است که در سال 1060 هجری قمری به روش معرق سنگ اجرا شده است. سبک نگارش آنها همانند سنگ نوشته های تاج محل است. این مسجد همچنین در برگرنده چندین قطعه اشیای باستانی و عتیقه بوده که در آن میان میتوان به قرآن اشاره کرد که روی پوست آهو نوشته شده است. این بود برنامه دیگری از مجموعه برنامه های میادگاه عاشقان که تقدیم شما دوستان شد. تا برنامه دیگر یکایکتان رو به الله پاک میسپاریم. فعلا خداوند یار و نگهدارتان.
روزی بهترین اوقات و لحظات از شما درخواست میکنیم که همچنان با ما در ادامه نشرات همراه باشین.
اللهم اهل الكبرياء والعظمه و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمه و اهل التقوى و المغفره اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا.
قرار عاشقی. با نام و یاد آفریدگار بخشنده و مهربان، سلام و درود عرض میکنیم خدمت شما همراهان خوب رادیو دری. روز جمعه تان بخیر و خوشی باشه انشالله. دوستان عزیز، امروز بجای برنامه انیس تنهایی با ویژه برنامه قرار عاشقی خدمت شما رسیدیم. میدونید که نزدیک میشیم به فرارسیدن عید سعید قربان و این ویژه برنامه تقدیم شما میشه به همین مناسبت.
لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد لک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد لک. الشوق من وحی الملك والقلب جاوز الفلك، الشوق من وحی الملك والقلب جاوز الفلك. وشتوه الناس لک، لبیک لا شریک لک، لبیک لا شریک لک، لبیک إن الحمد لك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك. أهنى أنا إن رمته بالحب قد وجدته، أهنى أنا إن رمته بالحب قد وجدته. أحلى كلام قلته، أحلى كلام قلته، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك. من نورها جفن اكتحل والسير طاب واكتمل، من نورها جفن اكتحل والسير طاب واكتمل. والسهل رد والجبل، والسهل رد والجبل، لبيك لا شريك لك، لبيك
لا. عید واژه تاریخی اسلامی است که بیشتر بر روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، طواف کعبه توسط حجاج و آغاز سال نو استفاده میشن. ایام عید در کشورهای مختلف جهان با شکوه تمام برگزار میشه و مردم افغانستان هم به عنوان ساکنان کشور اسلامی این ایام را به نیکی یاد کرده و آیین ویژه‌ای بر بزرگداشت روزها انجام میتن. اینک که در آستانه فرارسیدن روزهای عید سعید قربان قرار داریم، تلاش داریم که در ویژه برنامه قرار عاشقی به مهمترین آداب و رسوم مردم افغانستان در جریان روزهای پیش از عید، عید و پس از عید بپردازیم. عید سعید قربان که در کشورهای اسلامی جایگاه ویژه‌ای داره، در افغانستان به صورت باشکوه و دیدنی از آن تجلیل میشه. با ما همراه باشید. زمزمه های عید قربان با اعزام حجاج به عربستان سعودی آغاز میشه و افغانستانی ها با گذشت هر روز و نزدیک شدن به ایام عید آمادگی های بیشتری برای تجلیل از این روزها میگیرند. حدود 10 روز پیش از عید خانه تکانی در تمام شهرها و روستاها آغاز شده و افغانستانی ها تا 2 روز پیش از عید با شور و شوق فرارسیدن عید منازل خود پاککاری میکنند. با نزدیکتر شدن به عید، اعضای خانواده ها به سمت بازارها میرن و لباس های نو برای عید خریداری میکنن و میوه های خشک و تازه برای سفره عیدی از بازار با خود به خانه میبرن. جالب تر است که خانواده هایی که پسر اونا نامزاد دارن، پیشتر و زودتر از همه به بازارها رفته و برای عروس خود عیدانه خریداری میکنن و آن را 5 تا 2 روز پیش از عید با چند زن که همه از نزدیکان داماد هستند به خانه عروس میبرن. ساز و موسیقی کسایی که برای عروسا عیدی میبرن خود پیامی مبنی بر نزدیک شدن ایام عید است. ضمن اینکه واقعا رسمی بسیار جالب و دیدنی است. مراسم روز عید قربان در افغانستان مشابه سنت های نوروز ایرانیان هست. یعنی مردم ابتدا بر بازدید از بستگان و دوستانی که به تازگی یکی از اعضای خانواده خود از دست دادن میرن و سپس از بزرگان اقوام و خانواده ها دیدن میکنن. مهمانی های ایدانه نیز در بین برخی از مردم افغانستان رواج دارن. شماری از نزدیکان و آشنایان و مهمانی همدیگه میرن و هر شب یک خانواده از آنجام سایر خانواده ها را به منزل خودش دعوت میکنه و در شبا با انواع غذاها از مهمانایشان پذیرایی میکنن. قابلی و منتو از غذاهای ویژه و مورد علاقه مردم افغانستان است که مورد علاقه اغلب گردشگران و اتباع خارجی در افغانستان هم قرار گرفته و همواره بر سر این سفره ها یعنی سفره های عید مشاهده میشه و در واقع یکی از نشانه های احترام ویژه و مهمانان قلمداد میشه. خرید مخصوص عید از جمله خریدن شیرینی، آجیل و لباس نو پیش از فرارسیدن عید قربان توسط خانواده ها جنب و جوش خاصی در شهر ایجاد میکنه و شهروندان با وجود بم گذاری ها و ناآرامی ها و حملات انتحاری به خیابان ها سرازیر میشن و بازارها شاهد ازدحام جمعیت است. مردم مهمان نواز افغانستان تا پاسی از شب در بازارها به خرید آجیل، میوه خشک و شیرینی میپردازند تا برای مهمانای خود در روزهای تعطیل عید قربان سنگ تمام بارند. اونا در این روز با سخاوتمندی دسترنج مادی خود در پای دوستان خدا قربانی میکنند. عزیز از شما دعوت میکنم که در این لحظه شنونده صحبت های حجت الاسلام محسنی باشید که درباره عید سعید قربان در افغانستان برای ما صحبت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه قرار عاشقی و شنوندگان محترم. امیدوارم که در پناه حضرت حق سالم و سرفراز باشید. ابتدا عید سعید قربان را خدمت شما و شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که در این عید تقرب الهی همه ما از بندگان مقرب خداوند متعال قرار بگیریم انشاءالله. روز عید قربان نزد مسلمانان از اهمیت خاص و ویژه‌ای برخوردار است. این روز اعمال و آدابی دارد که مسلمانان به جا میارند، مثل غسل کردن و نماز عید خواندن، قربانی کردن. قربانی کردن در عید قربان از جمله آموزه های اسلامی است که برای رشد و تکامل انسان هاست. انسان به واسطه ایثار مال و جان خود در راه خدا به کمال نهایی و قرب الهی میرسه و حاجیان در مکه با قربانی کردن در سرزمین منا حج خود را به اتمام میرسانند. فلسفه قربانی کردن در اسلام این است که انسان جان و مال خود را و همه هستی را از خداوند متعال میداند و تمام امکانات و سرمایه های مادی و معنوی که دارد به عنوان یک امانت الهی میداند و باید این امکانات و سرمایه و امانت را که خداوند داده در راه بندگی خداوند هزینه کنه. قربانی کردن در واقع نمادی از قطع دلبستگی و وابستگی است که انسان با ایثار مال و جان خود در راه رضایت خداوند اون نشانه عبودیت واقعی خود را نشان میده و این ایثار مال و جان باعث تقویت اعتقادات انسان میشه و انسان با خواهش ها و هواهای نفسانی خودش مبارزه میکنه. در واقع قربانی کردن نمادی از قربانی کردن هواهای نفسانی و خواهش های شیطانی و نوع جهاد با نفس است در جهت از بین بردن وابستگی ها و تعلقات مادی و پولپرستی و امثال اینها. مردم مسلمان افغانستان هم همانند سایر مسلمانان عید قربان را با شکوه برگزار میکنند. آداب و رسوم و سنت ها و عنانات خاص دارند. مثلا شب عید قربان را به عنوان شب عید اموات میدانند، برای اموات خودشون نذر میکنند و نذرات و خیرات را تقدیم میکنند. شب عید قربان معمولا دختران و پسران جوان، نوجوان، کوچکترها دست و پای خود را حنا میکنند و روز عید قربان بعد از نماز عید در یک مراسم بسیار زیبایی مردان و زنان در مراکز دینی مثل حسینیه، مساجد، تکایا، چای و شیرینی و شیر و اینها را با هم میخورن و در بعض مناطق تخمها را رنگ میکنن، به شوق و شادی و شعف میپردازن، به تفریح میروند. بعد از اینکه چای و شیرینی را خوردن با یک مصافحه‌ای که با هم دیگر میکنن و همچنین بعد از آن به دیدن اقوام، دوستان و ریشسفیدان و علما و دانشمندان میروند به عنوان عید دیدن. بزرگان معمولا ریشسفیدا، بزرگا، پدر بزرگا، مادر بزرگا به بچه ها عیدی میدن. خلاصه روز عید قربان برای همه مسلمانان، مخصوصا مردم مسلمان افغانستان، یک روز بسیار باشکوه، تاریخی و یک خاطره بسیار بیادماندنی بوده و هست. امیدوارم که انشاءالله این عید سعید قربان هم برای همه مسلمانان، مخصوصا مردم مسلمان افغانستان، خوب و خوش بگذرد. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدارتون.
Colors fill the streets. Their faces full of laughter. Their pockets full of sweets. Let us rejoice indeed. This is the day of Eid. Let us rejoice indeed. For this is the day of Eid.
La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha
دوستان عزیز، با ویژه برنامه قرار عاشقی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. ویژه برنامه‌ای که به مناسبت نزدیک شدن به عید سعید قربان تقدیم حضور شما میشه. درباره آداب و رسوم مردم افغانستان و کارهایی که در روزهای عید قربان میکنن با شما صحبت میکنیم. همراه ما باشید. مردم افغانستان در روز عید قربان به قربانی کردن اعتقاد دارن و این قربانی تنها شامل حال حاجیان نمیشه و اغلب شهروندانی که توانایی مالی مناسب یا متوسط دارند در روز عید قربان گوسفند، گاو و یا شتر ذبح می‌کنند و گوشت آن را بین نیازمندان، آشنایان و همسایگان خود توزیع می‌کنند. همزمان با پایان مقدمات آمادگی‌ها، شب عید همه خوش و خرسند از کار و وظایف خود در هر جا و هر ولایتی که باشند به خانه‌های خود آمده و با سایر اعضای خانواده خود منتظر فرارسیدن عید میشن. دی شب خردترا از همه خوشحالتر به نظر میرسن، چرا که کلانترایشان برشان حنا تهیه میکنن و اونا دی شب دستای اشتکای خود حنابندان میکنن. در نخستین ساعات روز اول عید همه و همه به سمت مساجد رفته و با ادای نماز عید بر سلامتی خود، خانواده و مسلمانان جهان دعا میکنند و آرزوی پیروزی اسلام بر کفار را میکنند. پس از نماز عید معمولاً خردترک‌ها به خانه کلانترا رفته و فرارسیدن عید را به اونا مبارک میگن و پس از آن اقوام با هم یک جا شده و به منازل کسانی میرن که یکی از اعضای خانواده خود از دست دادن. و پس از پایان دید و بازدیدها، اکثر خانواده ها به میله رفته و با خانواده و یا دوستان خود از روز عید و فرارسیدن این روزای اسلامی تجلیل می کنند. با آنکه عید قربان به صورت رسمی 3 روز است، اما دید و بازدیدها از همدیگر تا 1 هفته ادامه پیدا می کنند. در این روزها نیروهای امنیتی هم بیشتر از قبل سعی می کنند که امنیت مسلمانان را تأمین کنند و زمینه بازدید اونا بدون دغدغه ها و نگرانی ها را فراهم کنند. شادی عید قربان زمان پایان می رسد که حجاج از عربستان بازگشته و خانواده های اونا مراسم های ختم قرآن شریف را برگزار می کنند. استقبال نزدیکان حاجیان یکی از آیین های ویژه و با شکوه مردم افغانستان است. دوستان و آشنایان حاجی هنگام بازگشت او در فرودگاه شهر مستقر می شن و با ورود حاجی دسته های گل را نثار او کرده و کاروان خودروها برای انتقال وی به منزل و دنبالش حرکت می کنند. دوستان و خویشاوندان حاجی در روزهای تعطیل عید به خانه او می آیند و ضمن خوش آمد ادای مراسم حج را به او تبریک می گن و حاجی هم با آب زمزم و خرمای درختی که گفته می شه با دستای مبارک پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در عربستان کاشته شده پذیرایی می کند. اغلب حاجیان به مهمانان خود تسبیح و سجاده هدیه می تن و در روز سوم ورود او مجلس ختم قرآن هم در منزلش برگزار می شد.
مانده نباشی، مانده نباشی، خوش آمدی یا صفا وردی، خوش آمدی یا صفا وردی، خوش آمدی یار صفا وردی، خوش آمدی یار صفا وردی. عیدت مبارک، عیدت مبارک، چیدی به ما وردی، خوش آمدی یار صفا وردی. عیدت مبارک، عیدت مبارک، چیدی به ما وردی، خوش آمدی یار صفا وردی، خوش آمدی یار صفا وردی.
عزیز، با پایان ویژه برنامه قرار عاشقی رسیدیم. پیشا پیش فرارسیدن عید سعید قربان را خدمت تک تک شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنیم. از همه شما التماس دعا داریم برای تمام مسلمانان جهان دعا بکنید انشالله که صلح و دوستی و آشتی در تمام دنیا برقرار باشه و دیگر نشانه های از ظلم در دنیا نبینیم. انشالله که هرچی زودتر در کشور عزیز افغانستان هم امنیت کامل و صلح کامل برقرار شود. الهی آمین. روزهای عید بر شما خوش باد، لذت ببرید. خدا نگهدارتان.
خوش آمدی یا صفا وردی، عیدت مبارک، عیدت مبارک، چیدی به ما وردی، خوش آمدی یا صفا وردی، خوش آمدی یا صفا وردی.
صبح خردسالان نازنین شنونده رادیو دری بخیر، خوشحال هستیم که با ما همراه هستین دوستای نازنین، دوستان خردسال و قندول و دوست داشتنی. برنامه شاپرک برنامه خودتان هست، از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه خودتان باشین.
به نام خدا، خدای خوب و مهربان، خدایی که دوستدار شما اطفال قند است. سلام به خورشید مهربان که از پشت کوه ها به زمین سلام میکنه و یک سلام هم به کلانترای خوب که همیشه مراقبتان هستن.
شاپرک از پیش رادیو شور نخوره.
باز هم در برنامه شاپرک با شما هستیم و امروز هم مثل روزهای دیگه 15 دقیقه میخواییم با شما گل بگوییم و گل بشنویم. دوستای عزیزم، قصه داریم، همراه میشیم با خاله جان قصه گو. اطفال قندم سلام، خدا کنه که خوب و خوش باشین. قصه امروز با دقت گوش کنین، مطمئن هستم که خوشتان میایه. در یک جنگل زیبا خرگوش و موشی بهترین دوستای همدیگه بودن. موشی مهربان